سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان افغانستان که پس از برگشت طالبان به قدرت از کشورشان آواره شدند، یک نیروی کاری ویژه را تشکیل خواهد کرد. وبسایت ورزشی کرک انفو به نقل از اعلامیه‌ای که یک شنبه از سوی شورای بین المللی کرکت منتشر شد، خبر داده که این ابتکار در همکاری با هیئت کنترل کرکت در هند، بانک مرکزی اروپا و نهاد کرکت استرالیا شامل یک صندوق اختصاصی برای کمک مستقیم پولی است تا اطمینان حاصل شود که کرکتران زن افغان منابع مورد نیاز خود را برای ادامه بازی ها خواهند داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400، در کنار محدودیت های دیگر، زنان و دختران از اشتراک در مسابقات ورزشی منع شدند. بر اساس کرکنفو، اندک قبل از بازگشت طالبان به قدرت، کرکت بورد پیشین افغانستان موافقت کرده بود که با 25 بازیکن زن قرارداد امضا کند. از میان این بازیکنان بیشترشان در حال حاضر در استرالیا به سر می برند. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو از اجرای حکم اعدام دو شهروند افغانستان در این کشور خبر داده. در گزارش که روز گذشته در وبسایت رسمی این سازمان نشر شده، آمده که حکم اعدام دو شهروند افغانستان به نام های ربی شمراد و وسیم احمد در روز شنبه در زندان مرکزی قزوین اجرا شد. در گزارش گفته شده که ربی شمراد 27 ساله و وسیم احمد 40 ساله از ولایت قندوز افغانستان 3 سال پیش و تام مرتبط به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته در گزارش گفت که حداقل 80 شهروند افغانستان در سال 2024 میلادی در ایران اعدام شدند. ماموریت توماس نیکلاسن به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به پایان رسیده. نیکلاسن روز گذشته در شبکه ایکس اعلام کرد که از اول ماه مارچ امسال رسما مسئولیت‌های خود را در این سمت به پایان رسانده. او در پیامش نوشته که پایان ماموریتش به معنای تغییر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. او در پیام خداحافظی خود همچنان گفته که از فرصتی که در یک زمان اساس در این سمت کار کرده سپاسگزار است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرده و از تهران خواستار بازداشت و مجازات عاملین این رویداد شده. دفتر صدر اعظم پاکستان روز گذشته در این مورد اعلامیه‌ای را نشر کرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس گزارش ها خبر داده که مردان مسلح روز شنبه وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و کارگران پاکستانی را در انگام خواب هدف تیراندازی قرار دارند. وزارت خارجه ایران هم یک شنبه این رویداد را تروریستی خواند و گفت که تهران هر اقدام لازم را برای شناسایی عاملان این رویداد انجام خواهد داد. بر اساس گزارش رادیو فردا، گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلب پاکستانی است و همچنان گروه جیش الحد مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر شهر سومی اوکراین عکس العمل های رهبران آمریکایی و اروپایی را برانگیخته. در حمله راکتی روز یک شنبه 2 کودک کشته و 117 نفر دیگر به شمول 15 کودک زخمی شدند. اورزولا فاندرلین رئیس کمیسیون اروپا این حمله را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و افزوده که برای رسیدن به آتش بس نیاز به اقدامات جدی است. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ساحه گفته که حمله راکتی روسیه در مرکز شهر سومی زمان صورت گرفت که شمار زیاد از باشندگان مسیحی این شهر برای عبادت روز یکشنبه به کلیسا می رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش دارد که جنگ در اوکراین را پایان دهد تا از وقوع رویدادهای غم‌انگیز مشابه جلوگیری شود. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا نیز این حمله را شدیداً محکوم کردند. ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردگ استم مدرس مضمونی کیمیای دان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگردای عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگردای عزیز درس بخونین، نکات کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگردای عزیز حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متکی بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگردای عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگردای عزیز حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانه کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگردای عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگردای عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه ان بر وی و یا هم شاگردای عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگردای عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. ام مقدار ماده منحله است و ان که از شاگردای عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگردای عزیز حجم است و ان زبان که از شاگردای عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگردای عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگردای عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگردای عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگردای عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگردای عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگردای عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشون میده شاگردای عزیز؟ با W1. مثلا شاگردای عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. حالا اینجا شاگردای عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هایدروکساید رو میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگردای عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و چی رو میخواید و آب رو میخواید که پیدا کنیم. خب شاگردای عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگردای عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگردای عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم بچی سهم کتلوی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت است چی است؟ عبارت است نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگردای عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که شاگردای عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگردای عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگردای عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یک بر شش میشه. یک بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیز شاگرد عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرد عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چیز شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرد عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرد عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه این کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرد عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرد عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرد عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولار یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرد عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و ام ضرب 1000 میلی مولار. بر چی شاگرد عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرد عزیز فرمول اینها را که از شاگرد عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرد عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرد عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرموله میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز سی این مساوی میشه با ای کیو منفی جی بر چی شاگرده عزیز؟ بر وی. در اینجا که از واحد های پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط ایکیو منفی جی بر یا ایکیو منفی جی بر سی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که سی این مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نورمال برشتی شاگرده عزیز به ایکیو ضربه چی؟ ایکیو منفی جی ضربه حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصوص سوال است. خوش شاگرد عزیز، میایم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ تقسیم حجم یا تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرد عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه، ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرامه ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرده عزیز برای ازی که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی است؟ غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیز تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیک مرورده هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی تان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و تهان من هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم؟ شاگرد عزیز تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از که صفحه 18 الا 33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواز. شاگرد عزیز، یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز شما سدیم کلوراید را میبینین که چی است. شاگرد عزیز، نمک تعام و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مولکولی. چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همین مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینین H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها به اساس مشاهده و اندازه‌گیری، یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز میبینین شاگرد عزیز که در راهی 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان می دهد. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار می سازد که این فرمول به نام چی یاد میشه؟ شاگرد عزیز، فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز، در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ شاگرد عزیز، بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم، کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه بگونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر را در فرمول ساده و ماشی میکنه نشان میده. همچنان شاگرده عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همی اساس شاگرده عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد اتم را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمولی مولکولی ارکان ها که چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان به ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکان به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتانه که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم، 2 ضرب 1 جمع 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 4. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کربن تعدادش چی است شاگرده عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 4 4 جمع 2 6. ببینین از اینها را پیدا کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالایش چی؟ از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. به خاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 6 6 جمع 2 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 8 8 جمع 2 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که است علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نوع و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان. در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل میتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بیخودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگردای عزیز نه خیر دارای عینی ترکیب مولکولی باشم و فرمول ساختمانی شده از هم دیگه فرق داشته باشه بنام ایزومیر یاد میشم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای رابطه ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دی اکساید را میبینید شاگردای عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینید شاگردای عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگردای عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگردای عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه وسپرک از شاگرده عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرده عزیز در کربن دی اکساید میبینین اینها چی از دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرده عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرده عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید میبینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سه ضلعی یا مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تراکسای زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را داره. ساختمان مولکولی آنها چی از کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان و خاطره که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سی بودی موسوم و چهار وجهی است. شاگرده عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن و سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرده عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرده عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین، سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگه شد شد، اگه نشد دیچ. حالا مگه نرم دیچ است و اگه وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری، ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پالوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمون را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گفت زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن دیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ریگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، درچه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر ما زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و به اندازه ناراحت بود. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشا جان راست شو بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن برای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من هم رایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی قدره که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمی کنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که او قدر نمی فهمن، چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز بر روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخواندم، در مکتب ما میقسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از این که ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی به بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیت شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی با کارمند ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرف از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش دراما نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این ما بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرای ما همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبعه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا بخاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کنکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری رو بخونم، ولی من هیچ انجینری رو انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری رو انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز دمو اول کامیاب شدم. ولی برادرایم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد، او شوهر همشیری همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتاب چه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، و حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که ما دست بخوانم، و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قفشار ندید، او باز پولی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسیتان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژایش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره، و در بی بی سی هم که ما با پروگرامه تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه به اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چیز به اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خود باید پس به طفلیتت ببری. و من اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا می رفتیم همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات تغییر می دادیم، و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود، و و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمد دیسای بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت از ما قصایی تا نوشته کو با حساب رادیویی نید قصایی تا با حساب چاپ کتاب نوشته کو ما یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نموند که ما قصایی ما دور کنم و استاد بزرگوار احمد دیسای ببینه و عمر از اونام کوتا بود، بعد از اون مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تاثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به صحا میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که قصه که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترور نکلچه ایترور، یعنی خاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینه گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجع به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گف بزنی، به پرویی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چی حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درس دادن. در وقت درس دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد. و درس می دادم هیچ وقت کار نمی شد نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که به طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل همونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.